Subscribe Play.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه افغانستان به مسکو و نماینده خاص رئیس جمهور غنی به پاکستان رفتند تا در مورد پروسه صلح صحبت کنند. و دنبال سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های نظامیان برمایی را مسدود ساخت. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقوی اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان به مسکو رسید. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه حربی از سوی امریکا به افغانستان را مهم خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان رئیس جمهوری پیشین را لغو کرد که مانع ورود بسیاری از متقاضیان گرین کارت به ایالات متحده می شد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. وزارت خارجه افغانستان میگوید این سفر به دعوت رسمی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد اهداف این سفر گفت:
هدف این سفر تقویه روابط دو جانبه، تقویه اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان و همچنان گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور می باشد.
از سوی دیگر محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان به اسلام‌آباد رسیده است. آقای داودزی در جریان این سفر در مورد جلب همکاری همه جانبه پاکستان و تلاش‌های صلح افغانستان صحبت می‌کند. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه حربی از سوی آمریکا به افغانستان را مهم گفت. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی اظهار داشت:
از این وسایط و تجهیزات به خاطر حفظ ثبات و تامین امنیت به گونه مؤثر استفاده خواهد شد. بلند بردن ظرفیت و توانایی های نیروهای اردوی ملی افغانستان در صدر کارهای ما قرار داره.
وزارت دفاع میگوید 403 واسطه هاموی، 43 رنجر، 22 امبولانس و 170 موتورسیکل در این وسایط شاملند که به همه قول اردوها توزیع خواهند شد. کار اعمار جیمنازیوم ورزشی شهر شبرغان با مصرف 5 میلیون افغانی تکمیل شد. محمد صدیق فائز عامل المپیک جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این جیمنازیوم از طرف اداره واحدهای عملیاتی ریاست جمهوری اعمار گردیده است. آقای فائز در مورد اهمیت این جیمنازیوم به رادیو آزادی گفت:
اگر اماکن ورزشی وجود نداشته باشه، ورزشکارای ما در کجا ورزش کنه، برنامه‌های خود در کجا تطبیق بکنه؟ یک چیز ضروری است به خاطر انکشاف و ظرفیت سازی ورزش در یک ولایت، در یک منطقه.
و میگوید این جیمنازیوم به مساحت 2 جریب زمین طور پخته و اساسی اعمار گردیده و گنجایش 2000 تماشاچی را دارد. همزمان با این دو جیمنازیوم دیگر که در ولایت‌های سرپل و سمنگان در شمال افغانستان اعمار گردیدند، امروز به بهره برداری سپرده شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ویلیام برنز نامزد ریاست استخبارات مرکزی امریکا سیایی میگوید بزرگترین چالش جیوپولیتیکی برای امریکا از سوی چین دیده می شود، ولی روسیه هم یک تهدید به شمار می رود. برنز در این مورد دیروز در اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای کانگرس امریکا صحبت کرد. این اجلاس برای تایید وی به این مقام ترتیب شده بود. او چین را یک قدرت ضد امریکا خواند که با دزدی ارزش‌های معنوی، فشار بر مردم خود و تلاش برای افزایش نفوذ در امریکا می‌خواهد قدرت خود را بیشتر بسازد. اما آقای برنز در این حال یادآور شد که در موضوعات مانند اقلیم می‌توان با پکن کار کرد. در رابطه با روسیه او گفت تا زمانی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در قدرت است، تهدید روسیه هم جدی و ویران کننده می باشد و همکاری با آن بسیار محدود خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را لغو کرد که مانع ورود بسیاری از متقاضیان گرین کارت به ایالات متحده می شد. دونالد ترامپ این فرمان را سال گذشته صادر کرد. او گفت که صدور فرمان به خاطر محافظت از کارگران ایالات متحده در میان سطح بلند بیکاری و خاطر شیوع ویروس کرونا ضروری می باشد. هرچند این ممانعت تا پایان سال 2020 میلادی بود، اما رئیس جمهور پیشین در آخرین روزهای حکومتش تا ختم ماه مارچ آن را تمدید کرد. وکلای دفاع مهاجران گفتند بر اساس این فرمان صدور بسیاری ویزاها منع شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که مجازات تخطی از قانون جنجالی ایجنت‌های خارجی و همچنان دیگر لایحه‌ها در ارتباط با اعتراض‌ها مانند تأمین مالی گردهمایی‌ها، نافرمانی‌ها از قوانین و مظاهرات غیر مجاز به حمایت از الکس نوالی را شدیدتر می‌سازد. بر اساس قوانینی که پوتین دیروز امضا کرد، نشر اطلاعات مربوط به ایجنت‌های خارجی و مواد آنها بدون ذکر وضعیتشان نیز می تواند منجر به جریمه نقدی برای افراد و نهادها شود. این قانون بدون توجه به اینکه آیا ایجنت خارجی مورد بحث یک رسانه جمعی است یا یک فرد اعمال می شود. این قانون جنجالی بر فعالیت بخش روسی رادیو آزادی هم تأثیر می گذارد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان در مسکو در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.
تقویت روابط دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
باشندگان ولایت شمال افغانستان در مورد افزایش قیمت تکت طیاره تا کابل میگویند
در بین قندز خانواد مترمون ایسا چهت نادو را پت کده بودیم، از دیگه برادرها گیر کدن تا کدن، مگه ما تیر شدیم آمدیم 8000، 10000، 12000 این متکی تیاره میگیریم به اسقامت ولایت خدمیویم.
گزارش هم داریم در مورد این که فیسبوک همه حساب‌های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود کرد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید به مجلس خانه افغانستان راه پیدا کرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان بر روسیه رفته است. حامد تعذیب سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که آقای اطمر با همتای روسیش و شماری از مقامات دیگر آن کشور دیدار می کند. به گفته آقای تعذیب این سفر به دعوت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه صورت گرفته و هر دو جانب در مورد موضوعات مهم سیاسی به شمول اجماع منطقوی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان به دعوت رسمی وزیر خارجه روسیه به آن کشور رفته است. وزارت خارجه این کشور گفته که قرار است آقای اطمر امروز با سرگئی لاوروف همتای روسی خود و برخی مقامهای دیگر آن کشور دیدار کند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که آقای اطمر با مقامهای روسی در مورد موضوعات مهم گفتگو می کند.
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
آقای اتمر در حال به روسیه سفر می کند که در روابط دو کشور در این اواخر به نحو تیرگی دیده می شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز پیش برای حل بحران در افغانستان از حکومت موقت در این کشور پشتیبانی کرده بود. همچنین در ماه جاری یک هیئت طالبان از دفتر سیاسی این گروه به مسکو رفت و با مقامهای روسی دیدار کرد. اما هنوز مشخص نشده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر خود به روسیه نگرانی های کشورش را مطرح خواهد کرد یا نه. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان برای جلب همکاری آن کشور با روند صلح به اسلام آباد رفته است. آقای داودزی پیش از سفر به اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که از پاکستان خواهد خواست تا طالبان را به پذیرفتن آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح تشویق کند. اما بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان همزمان با سفر محمد عمر داودزی به آن کشور گفته که کشورش دیگر از طالبان حمایت نخواهد کرد. آقای بابر دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا اسلام آباد از برگشت طالبان به قدرت پشتیبانی می کند یا نه گفت که افغانستان کنونی مانند دهه 90 نبوده و پاکستان نیز تغییر کرده است.
اب آگه چیزیں کس طرح چل رہی ہیں پاکستان کا
کہ در آئندہ مسائل چگونه به پیش می رود پاکستان در این زمینه صرف تسهیل کننده است و این کار را انجام داده ایم باز هم این کار را می کنیم اما در مورد آنجا فیصله خود افغانستان می کند مردم و رهبری افغانستان باید تعیین کنند که این گفتگوها را چگونه به پیش می رود
انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے
این در حالی است که حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده که در زمینه صلح طور که لازم است همکاری نمی کند. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر اخیر خود به ولایت هرات گفته بود که در حال حاضر روابط با پاکستان عادی نیست. حکومت افغانستان پیش از این نیز از پاکستان و طالبان خواسته که در مورد روابط خود وضاحت بدهند. اما پاکستان و طالبان همواره این را رد کردند که گویا در مورد جنگ افغانستان با هم روابط نزدیک دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشندگان ولایت شمال شرق افغانستان میگویند قیمت تکت طیاره به طور وی پی فینه از بدخشان تا کابل افزایش یافته. باشندگان ولایت بدخشان و تخار گفتند که شرکت هوایی کام ایر بعد از افزایش ناامنی ها در مسیر شاهرای بدخشان کابل قیمت تکت طیاره را از 80 دلار به 110 دلار آمریکایی افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واجه داشته باشن که اگر تکیه تیاره پایان باشه که اماش برای فامیلش بونه دیگه.
نجم الدین 31 ساله باشنده شهر فیض آباد مرکز ولایتی بدخشان است. میگوید که از 10 سال به این سو به عنوان سرباز در صفوف قوای مسلح کشور در ولایت قندهار وظیفه اجرا میکند. نجم الدین میگوید که 6 ماه بعد به رخصتی از قندهار به بدخشان میآید اما به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل ناگزیر است که از 13000 افغانی معاشش 10000 آن را تیکیت تیاره بگیرد تا صحت و سالم به خانه برسد.
فعلا وظیفه ما قندهار است. ما استقامتی که با طرف خانه میم آمدن نمیتونیم در هر جا دشمن پایان میکند. تلاشی میکنه همین پیره که من خدم آمدم تا کابل در تیاره آمدم از کابل طرف با موتر آمدیم در بین قندز خانواد موتر ما نیساد شد تقریبا که پیش ما اسنادم بود اسنادو را پت کده بودیم از دیگه برادرها گیر کدن تکدن مگه ما تیر شدیم آمدیم 8000 10000 12000 اینی ما تکی تیاره میگیریم با اسقامت ولایت خدمیویم.
نبود میدان هوایی در ولایت تخار سبب شده است تا تخاریانی که میخواهند کابل بروند اول ناگزیرند بدخشان بیایند تا از این ولایت به کابل سفر کنند.
80 تا 75 دلار از بدخشان به کابل است. اینا در موقع میشن که 120 تا 110 دلار به فروش میرسانند.
جمشید کندالی باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. جمشید هم میگوید که نرخ تیکت طیاره از بدخشان به کابل در مقایسه به قیمت تیکت کابل بلخ و یا کابل قندهار خیلی بلند است.
یک راه بسیار طولانی را طی میکنیم تا به ولایت بدخشان برسیم و از اونجا به ولایت کابل توسط طیاره سفر کنیم. متاسفانه دو چند تیکت را بالا میبره در حالی که از مزار حرکت میکنن به ولایت بلخ میرن به 60 دلار.
عبدالله ناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که شرکت هوایی کامیر به دلیل نداشتن رقیب با استفاده از حضور طالبان در مسیر راه زمینی و ازدحام مراجعین قیمت تیکتش را بلند کرده است.
فاصله که از کابل تا بدخشان است واقعا قیمت تیکت تا 100 دلار میشه و کمرشکن است. مردم توان پرداخت زیر ندارند. تعداد مسافرین که مسافرین تخار از استفاده میکنند زیاد است و موضوع مارکتینگ از اینو خوب است. مخصوص قیمت حتی بعض وقت است کابل دلی هم کرده اینجا قیمت تر است و چی بسا که موضوع کابل قندار یا کابل ایراد باشه.
در چند سال گذشته شرکت هوایی خصوصی افق شرق و کامیر هفته 3 پرواز از بدخشان به مرکز افغانستان داشتند، اما از 3 سال به این سو شرکت خصوصی افق شرق به دلایل نامعلوم پروازهایش را به بدخشان قطع کرده و اکنون تنها شرکت خصوصی کامیر هفته 3 الا 4 پرواز به بدخشان دارد. برای اینکه بدانیم چرا شرکت هوایی کامیر قیمت تیکت هایش را بلند کرده است، به دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شهر فیض آباد رفتم. انیسا جمالزاده مسئول نمایندگی شرکت خصوصی کامیر در بدخشان میگوید که نظر به قانون جدید قیمت تیکت های طیاره از 85 تا 110 دلار است.
کسی که اگه 3 روز پیش تیکت بگیره 85 دلار است، اما کسایی که مثلا میاین بنمو روز میخواین تیکت بگیرن چون مثلا مسافرم پرست و نمود دوچوکی که وی آی پی دارن بازی با نرخ 110 دلار میباشن.
به دلیل افزایش قیمت تیکت طیاره از بدخشان الا کابل، اکثریت سربازان و برخی از مامورین ادارات دولتی این ولایت با استفاده از موتر به کابل میروند که در برخی حالات شماری از این افراد در مسیر راه از سوی طالبان شناسایی و کشته میشوند. اکنون باشندگان ولایت های شمال شرق کشور از حکومت مرکزی می خواهند که یا شهرهای شمال شرق را از وجود طالبان مسلح دولت پاکسازی کنند تا آنان به دل جمع زمینی سفر کنند و یا هم شرکت های هوایی را وادار بسازند تا نرخ تیکت طیاره را کاهش دهند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که صادرات میوه خشک را به ازبکستان به همکاری شرکت به نام ایرفورد آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که روز گذشته یک محموله کشمش به ارزش 60 هزار دلار آمریکایی به ازبکستان فرستاده شد. در خبر آمده است که چند روز پیش 14 نو میوه خشک به کانادا نیز صادر شد. وزارت زراعت و مالداری این کشور گفته که میوه خشک افغانستان بازار خوبی در جهان دارد. افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده میوه خشک است و در سالهای اخیر صادرات آن به کشورهای منطقه و جهان نیز افزایش یافته است. دو فابریکه تولید نمک آیودیندار و پلاستیک در ولایت‌های ننگرهار و لغمان به فعالیت آغاز کرد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان با پخش اعلامیه گفته که فابریکه نمک در ولایت لغمان به هزینه 60 هزار دلار آمریکایی فعال شده و در یک شبانه روز ظرفیت تولید 1 تن نمک را دارد. در اعلامیه آمده است که این فابریکه مواد مورد نیاز خود را از معادن نمک ولایت‌های بلخ، فاریاب و تخار به دست می‌آورد. در اعلامیه همچنین آمده که یک فابریکه تولید اشیای پلاستیکی در ولایت ننگرهار نیز به هزینه 50 هزار دلار آمریکایی دیروز به فعالیت آغاز کرد. این فابریکه انواع اشیای پلاستیکی را از مواد خام به دست آمده از داخل کشور تولید می‌کند. و افغانی در برابر ارز خارجی در صورت شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 60 پول، یک یورو 93 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
به دنبال سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود ساخت. سرکهای یانگون، بزرگترین شهر برما، امروز هم شاهد درگیری بین حامیان و مخالفان کودتای نظامی اخیر در آن کشور بوده. بعد از اینکه نظامیان در برما قدرت را به دست گرفتند، از چند هفته به این سو این کشور دچار نارامی هاست. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را سلطان محمد سرور ارائه می کند. این اقدام فیسبوک همه حساب‌های نظامیان و نهادهای نظامی را در فیسبوک و اینستاگرام شامل می‌شود. نهادهای تجارتی مربوط به اردو نیز نمی‌توانند در این پلتفرم‌ها اعلان نشر کنند. فیسبوک در اعلامیه امروز خود گفت که رویدادهای اخیری که بعد از کودتای اول فوریه به وقوع پیوست، از جمله اعمال خشونت، ضرورت چنین اقدام را ایجاب کرد. رهبران نظامی برما با استفاده از فیسبوک ادعاهای خود را نشر می کردند که گویا خانم آن سان سوکی رهبر حکومت ملکی در نتیجه تقلب و پیروزی سرتاسری در انتخابات دست یافته است. اما اداره فیسبوک گفت که ادامه دسترسی تاتماداو یا قوای مسلح برما به فیسبوک و اینستاگرام مخاطره بسیار بزرگ دارد. در این میان حامیان و مخالفان اردو امروز در سرکهای یانگون، بزرگترین شهر این کشور، با همدیگر زد و خوردهایی داشتند. مقامات به محصلین و شاگردان اجازه ندادند که از لیلیه های خود خارج شوند. نیروهای امنیتی استفاده از قوه در برابر اعتصاب کنندگان مدنی را که اکثریت مسالمت آمیز بودند افزایش داده است. مظاهرتچیان میخواهند که اردو از اقتدار دست بکشد. 3 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. یک نفر دیگر که هنگام قیود شبگردی در شهر یانگون گشت و گذار داشت نیز به ضرب گلوله کشته شده است. بعد از اینکه اردو ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده، آنگ سان سوکی رهبر حکومت ملکی و بسیاری از رهبران حزب وی بازداشت شدند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حدود 500 دختر و پسر رضاکار در ولایت بامیان برای حفاظت و آگاهی دهی از محیط زیست و فعالیت‌های بشردوستانه و انکشافی گرد آمدند. سازماندهی این گروه را یک نهاد غیر دولتی به نام کار و توسعه به عهده دارد. اینکه این گروه چه کارهایی را انجام می‌دهد در این گزارش از بامیان می‌شنوید.
شماری از جوانان در ولایت بامیان از 2 سال به این طرف جهت نهادینه‌سازی همکاری بین افراد جامعه، ذهنیت سازی جهت تغییرات مثبت برای توانمند ساختن جامعه و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده و فعالیت های اجتماعی می کنند. جمع‌آوری زباله های جامد از سطح شهر بامیان و چگونگی فرهنگ سازی در این راستا از اولویت های کاری این گروه رضاکار اند. امروز شماری از این جوانان برای پاکسازی اطراف تندس های بودا آمده اند. محمد سرور دانش یکی از این جوانان است.
ما امروز به همکاری همکارای خود آمدیم برای پاککاری ساحه بودا که ما یک بار ما ساحه باستانی بامیان را پاککاری میکنیم و همچنان شهر زهاگ و شهر غلغله و اینا را هم پاک کردیم. ما برای که ما یک فرهنگ سازی را داشته باشیم در بامیان نیاز به فرهنگ سازی داریم تا که محیط پاک و آری از دولت داشته باشیم.
مسئولان نهاد کار و توسعه میگویند در تلاشند که برای حل نارسایی ها در همه امور ذهنیت سازی نموده و فرهنگ رضاکاری را نهادی نسازند تا همه در آبادانی کشور سهم بگیرند. محمد نقیب وفا از مسئولان نهاد کار و توسعه به رادیو آزادی گفت که این نهاد به منظور بهبود خدمات اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، بهبود وضعیت معارف، انکشاف زراعت و بهبود خدمات صحی ایجاد شده است.
اودا امیدوار است و آرزومند است که باعث تغییرات قابل ملاحظه در جامعه افغانی شود. مؤسسه کار و توسعه بر افغانستان یا اودا میخواین که با جوانان تحصیل کرده ای که امروشان کار میکنه میخواین فرهنگ خودکفایی در جامعه ترویج نماید بده تا بتونه مردم از توانای خود استفاده کند و در این حال هستن که مردم ما در ولایت بامیان و در جای نکات افغانستان انتظار از این هستن که دیگر را باید کار بکنن.
محمد نقیب وفا می گوید برای عملی سازی این اهداف برنامه های آموزشی را در مکاتب نیز برگزار می کنند. اما به میان آوردن تغییرات مثبت در جامعه ای که بیش از 4 دهه است درگیر جنگ و خشونت می باشد، خالی از مشکلات هم نیست. آقای وفا از چالش هایی که فراراهشان در این راستا قرار دارد می گوید.
متاسفانه یا بدبختانه بگم که در افغانستان و همچنین در بامیان مشکلات هایی که در این قسمت بودن، مثلا مشکلات عدم باورمندی که در کل اجتماع ما به این مشکل برخوردیم، مثلا عدم مسئولیت پذیری، هیچ کسی از شهروندان عزیز گونه مسئولیت خودش را ادا نمی‌کنه.
فعالیت این گروه در بامیان مورد استقبال بسیاری ها قرار گرفته. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان ایجاد چنین نهادها را یکی از نیازهای مبرم جامعه امروزی عنوان می کند.
این جوانای متحد که هم از دخترها و پسرها هست، اینا بسیار صادقانه و به شکل رضاکارانه فعالیت میکنن. اینا چندین برنامه حشر عمومی را راه اندازی کردن و به صورت انفرادی هم فعالیت های مویزیستی داشته که اینا با دفتر مویزیست، شاروالی و اطلاعات فرهنگ هماهنگ هست و اینا و همچنان معارف. اینا در سطح چندین مکتب در مرکز کمیته های رضاکارانه محیط‌زیستی رو در اونجا ایجاد کرده که اونا هم به شکل رضاکارانه کار میکنه.
با گفته رئیس محیط زیست بامیان، رسیدن به یک جامعه مرفه و دور از آلودگی و هر گونه نارسایی دیگر امکان پذیر نیست، مگر آنکه چنین گروه های در کنار نهادهای رسمی ظرفیت خدمات رسانی را تقویت و پشتیبانی کنند. رادیو آزادی.
با وصف ناامنی های جاری در بغلان، زنان تجارت پیشه در این ولایت پیشرفت های شایان داشتند. مسئولان می گویند صنایع دستی زنان به خوبی رشد کرده و ده ها دکان زنان در بغلان وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی دو خواهر اند که با راه اندازی تجارت کوچک توانستند برای ده ها تن از بانوان دیگر در شهر پل خمری شغل ایجاد نمایند. خیاطی و دست دوزی بخش مهم از کار آنهاست که میگویند بازار خوب و درآمد بهتری دارد. لیلا مؤسس کارگاه خیاطی موسوم به علیون در شهر پلخمری است. او میگوید در این دستگاه بیش از 80 بانو مستقیماً و حدود 200 بانوی دیگر به طور غیر مستقیم شامل کار می باشند.
کاری که ما انجام میدیم لباس های وطنی است که ما در دیزاینش خود ما آماده میکنیم. جهت دوستتون ما بالای لباس های چرمدوزی گندای افغانی است و در ضمن از او همه صنایع دستی خامک و بعضی موارد دیگر در بر میگیرم. خب با فروشاتی که ما داشتیم بسیار عالی بوده، خوب است. خودم در تجارت خود نسبتا خوب هستم، به خاطر اینکه از پول شخصی خودم از خودم سرپای خود ساخته شدم، تلاش دارم که به پیشرفت ادامه بدم.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی این دو خواهر 24 و 21 ساله همزمان در یکی از پوهنتون های خصوصی بغلان محصل هستند. صالحه کاظمی میگوید خانواده او در گذشته وضع اقتصادی خوبی نداشت، اما حالا چنین نیست.
با خواهرم در قسمت تجارت و همی خیاطی همکار هستم و همراهشون کمک میکنم و ما بیشتر از خیاطی در قسمت صنایع دستی، بافت، گند افغانی این چیزا زیادتر همکاری میکنم و همچنان زنای روسایی نیز اینجا شریک هستن، کار میکنن با ما. ما فرمایش مشتری را میگیریم و بر از اونا میسپاریم و بعد از اینکه اونا انجام میده دوباره به مشتری تحویل میدن.
او میگوید از زنان زیادی از روستاهای دوردست بغلان که آدرس مشخصی برای فروش دست دوزی هایشان نداشتند، حالا داشته هایشان را نزد آنها می آورند. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید تنها در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان ده ها دکان مخصوص فروش صنایع دستی زنان توسط زنان وجود دارد.
از 6 سال به طرف تمام زنان تجارت پیشه تحت چتر یا پوشش یک انجمن به نام انجمن تولیدی زنان تجارت پیشه در ولایت بغلان فعالیت میکنند که تعداد دکاکینی که اینا در اونجا فعالیت میکنند تقریبا 17 دکان در داخل باغ زنان است و متبقی که تا 30 دکان میرسه در داخل شهر و مارکت هایی را که اینا گرفتن اینا کار میکنند.
اومی افزاید حالا تقریبا جنبش کاری در افکار و عمل بسیاری از زنان در بغلان به وجود آمده و زنان و دختران زیادی به خصوص در روستاها با روی آوری به صنایع دستی تلاش دارند تا به خودکفایی که میخواهند برسند. اما به باور او هنوز در جامعه سنتی بغلان صدها شاید هم هزاران زن از داشتن کار در بیرون از خانه محرومند، شماری به دلیل جنگ و ناامنی و شماری هم به دلیل سنتی بودن خانواده و جامعه نمیتوانند مانند خواهران کاظمی کار و تجارتی را در پیش بگیرند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز در امواج آزادی برای بحث در مورد پروسه صلح افغانستان اختصاص یافته است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه حربی از سوی امریکا به افغانستان را مهم خواند. وزارت دفاع میگوید 403 واسطه هاموی، 43 رنجر، 23 امبولانس و 170 موتورسیکل در این وسایل شاملند که به همه قلدوها توزیع خواهند شد. کار اعمار جیمنازیوم ورزشی شبرغان با مصرف 50 میلیون افغانی تکمیل شد. ویلیام برنز نامزد ریاست استخبارات مرکزی امریکا سیایی میگوید بزرگترین چالش جیوپولیتیکی برای امریکا از سوی چین دیده می شود، ولی روسیه هم یک تهدید به شمار می رود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را لغو کرد که مانع ورود بسیاری از متقاضیان گرین کارت به ایالات متحده می شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که مجازات تخطی از قانون جنجالی ایجنت‌های خارجی همچنان دیگر لایحه‌ها در ارتباط به اعتراض‌ها مانند تأمین مالی گرد همایی‌ها، نافرمانی‌ها از قوانین و مظاهرات غیر مجاز به حمایت از الکسی نوالنی را شدیدتر می سازد.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.org. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
به برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. در این برنامه روی اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مرد سالار افغانستان بحث خواهیم کرد. دو مهمان هم خواهیم داشت: ملیحه جامی، عضو مجلس سنای افغانستان، و انیسه غیور، عضو شورای ولایتی غور، فعال حقوق زن و مسئول مؤسسه حقوقی و اجتماعی موج. خب خانم جامی، بیایید با شما آغاز بکنیم. ابتدا در مورد این که در کجا به دنیا آمدین و آموزش و تحصیلتان به شنوینده لطفا بگوین.
سلام خدمت جناب محترم شما ژکفر صاحب و خواهر مهربان ما خانم غیور و تمام شنوندهایی که ما را از طریق رادیو شنونده هستند. ملیحه جامی هستم، متولد کابل هستم، در کابل زاده شدیم، در کابل کلان شدیم، درس خواندیم که دوره متوسطه و ابتدایی خود متوسطه نسوان گذرگاه بوده، چون نزدیک خانه بود، به خاطر که من یک شخص دارای معلولیت هستم، والدینم همیشه کوشش میکردن که یک جای باشه که من بتونم دسترسی داشته باشم و بتونم درس بخونم. و دوره لیسه را من از لیسه عالی روی بلخی فارغ شدم. متعاقبا دوره به اصطلاح بگویم که چارده پاسی خوده از انستیتوت ارمغان سند اداره و منجمنت به دست آوردیم و بعد از او یک دوره 4 ساله در پانتون هیواد من رشته اقتصاد فرا گرفتم و فعلا به دوره ماستری رابط بین الملل در یک پانتون خصوصی مشغول آموزش هستم.
شاید به تعداد از شنوندهای ما جالب باشه بدانن که مثلا آیا مادر هستید، فرزند دارین و همسال اینا؟
تشکر آقای احمدی صاحب. اگر بگویم متاسفانه به خاطر که در افغانستان وقتی که یک خانم دارای معلولیت می باشی کسی جرات نمی کنه که به تو وارسی بکنه. چرا؟ در افغانستان یک جامعه مرسالار است و گناهشون بگردن خود ما خانما است، به خاطر که ما اولاد ذکور خدا یا پسر خدا اینطوری تربیه می کنیم که تو هر کار هستی و زن کس یا خواهرت کس من حیث نوکر به تو است، باید خدمت تو بکنه به خاطر که تو پسر هستی. اما متاسفانه و در افغانستان امی مزلی است که برای تمام دختر خانمای دارای ملیت است، نه تنها ما. ما عروسی نکردیم، ما مجرد هستم. نمیفهم که خوشبختانه بگویم یا که بدبختانه بگویم، چون خودم از ایالت خود راضی هستم، امرای والدین خود زندگی میکنم.
شما چی زمان به مجلس سنای افغانستان را یافتین؟
ما تقریبا ماه قلص سال 1398 من به مجلس سنای افغانستان، من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید، به مجلس سنای افغانستان راه پیدا کردم.
بسیار زیاد تشکر از شما. میمان دیگه ما انیسه غیور، عضو شورای ولایتی غور هم با ما تازه پیوستن. خانم غیور سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. سطح تحصیلی شما در کدام حد است؟
انیسه غیور استم، عضو شورای ولایتی ولایت غور و فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور از رشته ادبیات پشتو.
بله بسیار زیاد تشکر. امکان داره شما هم لطف بکنین در مورد زندگی خصوصی تان برای ما بگوین، در کجا به دنیا آمدین و متعهل هستین؟
تشکر احمدی صاحب. من هم در ولایت کابل تولد شدیم، حاصل جایم از غور است، از ولایت غور ولسوالی پیوره هستم. پدرم منصبدار اردو بود و بودو باش ما 14 سال در ولایت ننگرهار بود چون پدرم دوجه بود و بالاخره باز آمدم در ولایت غور در وطن اصلی خود. تقریبا 15 سال میشه که جز زندگی میکنم و ما یکی از خانمایی هستم که شکار حوادث زندگی و عنانات ناپسند جامعه شدیم. در طفولیت به نام کسی شده بودم و بالاخره بسیار با مشکلات و با چی تقریبا 15 سال بعد تانستم که آزاد شدم و فعلا امرای برادران زندگی میکنم.
بله تشکر از شما هم. خب خانم جامعه برمیگردیم به شما، چی وقت احساس کردین که یک زن توانمند شدین؟
تشکر بسیار زیاد. ما قبل برتون گفتم که ما یک خانم دارای معلولیت هستم. ما قربانی جنگ های متداوم افغانستان بودیم. وقتی که ما به دنیا آمدم یعنی هم شرایط مساعد نبود که پدر مادر مرا واکسین نکردن و این چیز بود که همیشه مرا وا می داشت که ما باید یک کسی باشم، یک شخصیت داشته باشم. چرا همیشه بنی موضوع رو برو بودیم که خانم کسی باشی شخصیت استی و دختر کسی باشی شخصیت استی و یا خواهر کسی باشی شخصیت استی و یا مادر کسی باشی شخصیت استی، یعنی دقیقا خانم از خود شخصیت نمید. یک علاقه مندی خاص ما داشتم که باید عملیه جامعی باید یک شخصیت باشه، یک شخصیت باشه در پولی، شخصیت یک الگو باشه تا بتونه کسایی که در دور برم هستن حتی حداقل مثل شما صدای ما از رادیو پخش میشه و کسایی هستن که قوت بگیرن، انرژی بگیرن که یک خانم دارای ملیت که در افغانستان در شرایط فعلی افغانستان یک خانم و اون خانم دارای ملیت میتونه، ما هم میتونیم. اگر ما بگیم که منو هم احساس نکردیم که توانمند هستم، چون دوره درس من ختم نشده تلاش ازی هستم که باید با دانستانی های خود اضافه بکنم و در پولیش ما بسیار خوابای بلند دارم. باور بکنیم که ما ایتو خوابای بلند دارم که احساس میکنم ما باید معاون رئیس جمهور باشم و امیدوار هستم که به این خوابای خود برستم. او وقت احساس میکنم که ما به پای بلندی ها رسیدم. هنوز هم احساس نمیکنم که ما به یک پای بلندی رسیدیم.
بله تشکر از شما. خب خانم غیوردهی، مورد مشخص سوال را از شما هم میپرسیم، چون اندک شما دیرتر با ما پیوستین، سوالهای دیگه همینجا پیش ما هست. شما به عنوان یک زن توانمند چی کردین که به اینجا رسیدین؟
تشکر. ما وقتی که از دارالمعلمین فارغ شدم در رشته پشتو و خانم ها و دکتر خانم هایی که در دارالمعلمین بود، توقعات و گپ هایی که داشتن همیشه برای من میگفتن که یک زن با جرأت هستی، باید ما هر رقم میشه و به می آرزوهای خود برسیم، چون محیط ما محیط بسته هست، ما نمیتونیم که تحصیل بکنیم، درس بخونیم، حتی اجازه بیرون رفتن نداریم. و بالاخره ما چند وقتی مدت 15 سال میشه که من در ولایت غور هستم، ما مدتی با صفت ناظم صاحبی مرکز ولایت غور در بخش انتخابات کار کردم، در اوج وظیفه اجرا کردم و همراه مردم در قرا و قصبات و قریجات بودم و همچنان 6 سال در موسسه افغانی با صفت سوشال ارگانیزر یا کارمند اجتماعی صاحبی بودم که همیشه با خانم‌ها سر کار داشتم، شب و روز همراهشان در ولسوالی ها و قریجات میرفتم، اونها را از نزدیک می‌دیدم و در پروژه‌ای که در بخش همبستگی ملی در قریجات تطبیق می‌شد، در بخش سهم خانم‌ها همراهشان همکاری می‌کردم و پیش می‌بردم و در بخش انتخابات شورای انکشافی مردمی نقش خانم‌ها و کارکرده‌ها، حق و حقوقشان را برایشان آگاهی می‌دادم. که این سخت‌ترین وظیفه برای من بود آقای من، بسیار سخت، به خاطر اینکه در ولایت غور همچون ولایتی که دورترین ولایت است در پایتخت افغانستان به دور است و از هر نگاه عقب مانده است، یک محیط کاملا بسته با سطح سواد بسیار پایین که بخصوص خانمان است، تحت تاثیر عنصر و کلتور ناپسند مانند نگذاشتن دخترهای جوان و خانمها به تحصیل، اجازه ندادن خانمها به کار در اجتماع و بیرون از خانه و ازدواجهای دخترها در زیر سن اجباری و بد دادن دخترها، حالش بدن دخترها، این یا بسیار یک مرض زجرآور بود بر من. دیگه باز انشالله ادامه میتیم که من چی کارهایی در خلیجات کردم.
حتما. چی وقت عضو شورای ولایتی شدین؟
مدت 5 سال میشه. در سال 1393 که در انتخابات شرکت کردم و فعلا هم مدت 6 سال میشه، 5 سال تکمیل شده، 6 سال و 6 ماه است که من عضو شورای ولایتی و نماینده مردم هستم.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم جامی، برمیگردیم به شما. شما نقش خانواده را در زمینه توانمند شدن یک زن، یک دختر چقدر مهم میدانین؟
تشکر بسیار زیاد احمدی صاحب، بسیار یک سوال خوب کردید. چرا در افغانستان، شاید در دیگر ممالک که در جان سیم زندگی میکنن همین مشکلات باشه، منتها والدین در قسمت بلند بردن ظرفیت، بلند بردن اعتماد به نفس دخترای خود خیلی رول مهمی را دارن. اگر پدر و مادر این رول خود خوبتر بازی بکنن، فکر بکنین یک دختر خانمی است که میخواد که درس بخونه، مگر برادرش اجازه نمیده، که در اینجا من فکر میکنم حق برادرش نیست، اینجا حق پدر و مادر است تا بتونه مو فرزند خدا، فرزند ایناسی خدا، یک دختر خدا توانمند بسازم. من ایره به خود میبینم، یک وقتی که من مکتب میرفتم، چون معلولیت داشتم، مشکلات داشتم و در پولیش پدرم مرا تا مکتب میبردم میارد، خب شاید برش ناخوشایند بود، شاید هم احساس خستگی میکرد پدرم و میگفت که باید مکتب نره. و در پولیش کسایی را داشتیم در بیرون از خانه، مثلا همسایم و مثلا دوستای پدرم، وقتی که می دیدن که من از صبح چون ناظری بود پدرم مکتب می رستن و از اون سو خودم مایسته هسته در حدود 1 ساعت 1.5 ساعت پیاده روی من خانه می آمدم. شاید دلشان می سخت که یک دلسوزی فکر می کنم لایق یک معلول نیست. دلسوزی ما باید قسمی باید معلول داشته باشیم که توانمند شوه، نه که ناتوان باشه و میشه ناتوان خدا احساس بکنه. باز پدر میگفت که ضرور نیست که مکتب بری، باید در خانه باشی، نمک سواد کافی داری برات بس است. مگر خدا بیامرزه مادر من همیشه میگفت نه، میگفت دخترم باید با سواد باشه، به خاطر که سوار و احتیاج نشه، این معلول است، از خود باید پوره باشه. این یک درس کلانی بود در زندگی به من، کلانترین درس بود که مرا وادار به می ساخت که من امروز که ماستری می خوانم، آرزوی معمی است که من بتونم دکترا بخوانم، من بتونم یک شخص باشم موثر،
وقتی که برای خود مسئولیت دارم، مسئولیت ما باید تبروز بکنه برای هم نوای ما، برای خانمای دیگه که گفته غیور صاحب که شرایط برشان مساعد نیست، ما باید برای اونا شرایط مساعد بکنیم، مبارزه بکنیم تا بتونیم همی اونا بتونن ظرفیت بزنن. در اصل احمدی صاحب خانواده، والدین، این بسیار زیاد یک نقش مهم است برای ازی که یک دختر خانم ظرفیت سازی بکنن.
تشکر. تشکر جامی صاحب. خانم غیور، سوال مشابه را در این مورد از شما هم خواهیم پرسید، اما پیش از آن بیاین فرصت بدیم به مخاطبای ما تماس بگیرن و سوال اگر دارن میتونن از شما بپرسن. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
بله، سلام علیکم احمد، سلام به شما، سلام به مهمانان شما، محمد قاسم زواک از ولایت ایرمان به شما بتماس
میشه. زواک صاحب مهربونی.
بسیار تشکر. از سناتور صاحب سوال دارم که آیا شما خودتان یعنی رشته اقتصاد انتخاب کردی؟ اگر نظر خانواده شما بود، شما ببینید وقتی که یک پسر یا دختر مکتب خلاص مینه، رشته به خانواده خود انتخاب مینه، خانواده به او یک رشته انتخاب مینه، که یک فرهنگ بد است. وضعیت خانما وقتی که کمتون وقتی که از دوازده هم پارغ میشه، یا نسل میخونه یا قابلگی یا تیر میخونه. شما چطور اقتصاد میخونید؟
تشکر از شما. زواک صاحب از هلمند تشکر از تماس شما. شنونده دیگر داریم. سلام، مهربانی.
با سلام و درود نثار شما، خسته مانده نباشین، وقت شما را نیک آرزو میکنم. همچنان سلام دارم برای عزیزانی که مهمان شما هستند، دو بانوی که افتخار افغانستان هستند، الا زربخان است و مسر زیبای کابل با شما هم کلام. خب من میخوایم میره بگویم که در این اواخر خوشبختانه که حضور خانم ها مثل خانم هایی که شما در اینجا مهمان کردین، خانم های بسیار گرامی و عزیز، ما بسیار نامقدار زیاد داریم، نمونه شینا هستن. افتخار میکنیم برای عزیز که یعنی ما توانستیم در این سالهای اخیر جایگاه اصلی خود پیدا بکنیم. امیدوار هستم که بیشتر از این شوه. و سوال مشخص ما از خانمی که فکر میکنم اونا گفتن معیوب هستن، سوال مشخص ما این است که چرا در افغانستان معلولیت یا معیوبیت خانواده بیشتر کوشش بر این میکنه که فرق بین از این خارج شود، یعنی دخترشان یا پسرشان که صحتمند است، یعنی پسرشان که یا دخترشان اگر معلول و معیوب میباشه کمتر توجه میکنه. خب چرا؟ یا هم در افغانستان مکتب زمینه درس و تعلیم و یک قشر آسیب پذیر مساعد نیست؟ چرا دید دوگانه در مقابل از این وجود داره، مخصوصا در جامعه، شخصا خود خانواده ها؟ من میخوام که اینا تجربه های شخصی خود رو بیان و یک پیام بتم بر تمام مردم افغانستان که معلولیت هیچ وقت خدا اینا خواسته ناتوانی نیست و اینا ظرفیتش دارن و ما افتخار میکنیم به وجود از اینا وطنی هستیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. ارمغان از کابل صحبت میکردن. سلام، خوش آمدین، برنامه رهبران زن هست، معرفی کنین خود را، از کجا بد تماس شدین؟
سلام تقدیم میکنم به شما و همکارتان، به همه شنوانده عزیزی که امین اکنم صدای مرا میشنم، البته غلام رسول رنجبر از بستانی تخار به شما خوش کلام و هم کلام هستین.
میربونی جناب رنجبر، برنامه ما در مورد اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مردسالار افغانستان است. دو مهمان داریم، سوال مشخصه یا نظری اگر دارین؟
والا سوال ما از مهمان تا نموسته که البته در جای افغانستان دخترها یا که خصوصاً یا که پسرها هر کسی که هستن معلول هستن، اونا باید یک دفتر یا یک چیزی که اونجا ایجاد بکنن و کسایی که معلول هستن اونا خود ناتوان و به غیرت حساب نکنن، چون که اونا قشر یک جامعه هستن، اونا احساس دارن، اونا درس بخونن، تعلیم بخونن. چون که من از خودم شخصاً یک آدم نابینایی بودم، البته طرفای ما مکتب و ایگفان نرسیده، اینا باید کوشش داشته باشه.
تشکر از تماس شما. برمیگردیم به مهمانای ما. خب خانم جامی، بیشتر سوال ها متوجه شما هست، از خانم غیور هم در مورد پرسش ها خواهیم پرسید. بیاین از زواک از هلمند آغاز بکنیم. زواک پرسید که آیا شما اقتصاد را خودتان انتخاب کردین یا نظر خانواده بود؟
تشکر احمدی صاحب. به جواب برادر ما از هلمند
آقای زواک بگویم که نخیر، این رشته به اصطلاح بگویم اقتصاد که ما انتخاب کردیم نه بدل خودم بود و نه بدل فامیلم، و خوشبختانه که فامیلم هیچ وقت نظر خود نظر که به حساب به کدام رشته تحصیل بکنم سر من تحمیل نکردن که حتما این رشته را که ما خوش داریم تو باید بخونی. نخیر، یعنی بگویم بدبختانه من رشته را که بسیار زیاد خوش داشتم و علاقه مندی برش داشتم و میالم برش علاقه مندی دارم، اگر بتونم یعنی سن سال ایجاب بکنم و اما هوش و ذکاوت ایجاب بکنم و او را بازم میخوانم. رشته طب بوده که من میخواستم یک دکتر باشم، چون همیشه خودم یک ناتوانی جسمی داشتم، میخواستم که کسی باشم که با مریضای همچون خودم یا هر کسی که مریض باشه با او کمک و همکاری بکنم. متاسفانه این رشته اقتصاد که من خواندم یک چیز تصادفی بود و وقتی که من رفتم به این رشته اولا و قدر علاقه مندی نداشتم، مگر پسان فهمیدم که بسیار یک رشته خوبی است، یعنی در هر عرصه زندگی میتونه آدم از این استفاده بکنه.
بله.
بس ادامه دادم.
تشکر. ارمغان از کابل پرسید که چرا شماری از خانواده ها در افغانستان با فرزندان معلولشان کمتر توجه میکنن، خواست شما پاسخ بدین.
تشکر. به جواب خواهر ما ارمغان که از کابل به تماس شده بودن و سوالشان بسیار زیاد یک سوال مهم است، واقعا یک مسئله است که ما در افغانستان همراه از این مواجه هستیم. دقیقا خانواده ها برای طفل معلول خود کم رسیدگی میکنن و برای طفل که غیر معلول است رسیدگی. چرا؟ به خاطر که عدم آگاهی است. خانواده اکثریت بگویم کسایی هستند که ناتوانی سواد دارن و در پولیش هیچ ارگان نبودن که بخش آگاهی داشته باشه. دیگر مشکل اساسی اینجاست که یک طفل معلول یعنی 90% خدمات ضرورت داره، شاید هم 99.9% خدمات ضرورت داشته باشه، مگر یک طفل غیر معلول اونمون ضرورت نداره و یه چیزیست که برای خانواده یک کمه مشکل تمام میشه، خسته کنه است. و موضوع سومی است، وقتی که شما گفتین که برای درس و تعلیم نیست، واقعیت یک واقعیت است، ما یک مملکت ناامن داریم. ببینین در هیچ جای افغانستان امن وجود نداره، در مرکز که امن وجود نیست، امنیت تامین نیست، در هیچ جای نیست. بیایم خود در اینجا به جای پدر و مادرها قرار بتیم. وقتی که یک طفل معلول خود فرض مثال به مکتب روان میکنن یا به دانشگاه روان میکنن، اگر یک حادثه میشه، یک آدمی که غیر معلول است میتونه یعنی تا یک جای خود بکشه، یک خود نجات بده، مگر یک طفل معلول یا یک خواهر ما یک برادر ما که غیر معلول است دانشگاه، او به یک نفر ضرورت داره که کمک بکنه. این یک ترسی است که در دل پدر و مادر است و نمیتونن جرات بکنن که اونا را همکاری بکنن تا اونا ظرفیت سازی بکنن. این یک مشکل، یک پرابلم بسیار عمده است.
تشکر از شما. خب خانم غیور، شنونده به نام رنجبر خواست که امکانات آموزشی بیشتر برای افراد دارای معلولیت به ویژه در مناطق دور افتاده کشور ایجاد شود. به نظر شما توجه به این موضوع چقدر میتونه به توانمند شدن زنان و دختران معلول کمک بکنه؟
تشکر. ما میفهمیم که معلولین ما چی زن باشد چی مرد، همگی اونا هم در این جامعه زندگی میکنن و امیدهای زیادی از این جامعه دارن و ما نمیگیم که هیچ وقت معلول ما توانمند نیست. معلولهایی هست که از انسانهای جور کرده هم توانمندتر هستند، ولی نیاز به یک همکاری و نیاز به یک سپورت دارن. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش مند هستم که در این باره توجه بسیار جدی بکنه، به خاطر که توجه دولت کمی کم رنگ است در این باره. خوشند ولایت غور را مثال میزنم، ما در کار ریاست کار امور اجتماعی بخشی از معلولی نداریم که نابیناها هستند، اطفال هستند و خانم هایی که یک هزار وجود خود از دست دادن. ما همیشه میریم از اونا بازدید میکنیم، با همکاری های ریاست امور زنا، کمیسیون حقوق بشر، اونا رو تشویق میکنیم، ولی از طرف دولت خیلی توجه به اونا نیست. اونا باور کنیم یک ذهنیت خوب دارن، یک قسم استعداد دارن که یک طفل 7 ساله 8 ساله فعلا در موجه هست که تمام امون عروف ها را
یک جا ساخته یک جمله را با مک نابینا هست بازم میتونه که یعنی نابینا حتما گنگ هم هست، حتما اون رو میفهمیم مشبه که کرم هست، ولی بازم قدر مقبول نوشته میکنه که اگر نوشته از وره به شما روان کنم شاید بگویم که این باور تا نده که یک معلول کار کرده. توجه جدی دولت و همکارای بین المللی و نهادها را میخواهیم که در این راستا ما را کمک بکنن تا ما بتانیم که اونا را کمک بکنیم از طریق اینجوها و از طریق تاسیسات. اگر دولت نمیتوانه که سرتاسر افغانستان به مدینین برسه از جامعه جهانی و بین المللی
صحبت داشتیم با خانم جامی در مورد ای که خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه در توانمند ساختن فرزند دخترشون. شما از خود برای ما بگوین خانواده شما چقدر شما را تشویق کردن، اونا چقدر نقش داشتن در ای که شما توانمند شوین؟
تشکر. من بیشتر یک یادآوری کردم که با هم یکی از جمله زنان قربانی شده هستم که در تسلیت قربانی و شکار عنانات ناپسند شده که مادر ما خدا و بخشه یک خانم خانه بود که سواد هم نداشت، دیدگاهش همیشه بسته بود دایی باره و پدرم یک سایمنصب اردو بود که همیشه بر ما میگفت که بچه دختر و بچه با ما هیچ فرقی نداره، کوشش کو حق گرفته میشه حق داده نمیشه، کوشش کو که به جایی برسی و کوشش کو که خودت بتونی حقت به دست بیاری. که ما همو تحصیلات مکتب ما که می رفتم می آمدم، البته تحصیلات ابتدایی خود در ننگرهار در لیسه علایی ننگرهار بودیم، وقتی می رفتم در خانه دوباره بر می گشتم همیشه با پدرم می شستم مشوره می کنم پدر چی بکنم چی کار بکنم، من می درست می خانم می رقمی پیش می رم و پدرم مرا می گفت که همیشه باید همی رقم با جرات باشی و می جو وقت جرات از دستنتی پیش بری. تا وقتی که من در سنف نو بودم، وقتی من سنف نو شدم من هم در عضویت پیش آهنگا را داشتم در وقت و هم عضویت سازمان جوانا را گرفتم با تشویق پدرم البته، که بالاخره بر من یک زمینه مساحت شد. یک سه ماه روان میکردم در چکسلواکیا دخترایی که به حساب در سازمان جوانا آمد، که پدرم از جمله کسایی بود که دموکرات بود و میخواد که من باید کار بکنم دیگه کنم، در اینجا یک جنجال خانوادگی بین پدر و مادرم پیدا شد و مادرم گفت که من این از توکلیت به کسی دادیم اگر او اجازه بده من این را نمیمانم که برود، و او هم بچه خاله خودش بود، اینطور جنجال ها سر زمون شد و من نتانستم با اون سفر رفته، ولی من هیچ وقت مایوس نشدم چون گفت پدرم بود که من یک حق گرفته میشه. و بالاخره که مادر پدرم خدا بخشه فوت شدن، برادر کلانم که فعلا سرپرست زراعت ولایت غور هست همیشه مرا تشویق به این میکرد که خواهر حق گرفته میشه، همونطور که پدر گفته کار کن مده پولیت هستم خدمت کن مده پولیت هستم.
شنونده روی خط هست. سلام، به برنامه خوش آمدین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام علیکم احمدی صاحب محترم، روز کن بخیر، خوب باشین؟
سلامت باشین. کی از کجا؟
تشکر. سلامت باشین، زینب هجران هستم از پروان. سلام تقدیم میکنم به تمام همکاران محترم تان، مهمانان عزیز، شنونده های محترم.
مهربانی کنین زینب جان، سوال و نظر مشخص دارین؟
یک بیان به تمام خانواده های محترم داشتم، بعض خانواده ها که البته بین اولادان زیاد فرق میکنن، مثلا باید عدالت امانت کنن، امی بین دختر بچه که زیاد فرق میکنن، مثلا نباید این کار کنن، چرا که بسیار میخواستیم پیشنهاد بدم که البته ما زیاد شنیدیم بعض کسایی میگه که کسایی که با سواد خشونت نمیکنن خیلی قسم نیست و آگاهی، کسی که سواد داره آگاهی نداره و کسی که آگاهی داره سواد نداره. البته بعضی از کسا هم میگیم مثلا خانواده ما واقعا یک خانواده با سواد است اما کاری میکنه که اصلا یک انسان جاهل کار نمیکنه. بسیار زیاد متاثر میشم دایی و خودم یک کسی هستم که واقعا زیاد متضرر شدیم از خشونت خانوادگی و ما مبارزه میکنم و اینجا کار بشه صدای مرا. البته خانم های دیگه که میهنان باید مبارزه کنن.
بسیار زیاد تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم جامی، چیست پیام شما به زینب؟
مشکل از اینا را ما رفته امرای وزیر امور زنان مطرح میکنیم که راستی واقعا کلانترین مشکل است. تا اونا برنامه های خود داشته باشن، آگاهی بکنن، برای فامیلا آگاهی بکنن، تا بتونیم همه مشکل از راه قانونیش حل بکنیم. این به این نمیشه که ما بگویم که
خانم زینب بیا ما همراهت هستم. نه، ما باید ایره به شکل کلی در تمام افغانستان حل بکنیم. زینب جان در پروان مشکل داره، ما در کابل مشکل دارم، خانم غیور در غور مشکل داره.
تشکر از حضور شما در این برنامه. ملیحه جامی عضو مشران و جرگه افغانستان و انیسه غیور عضو شورای ولایتی غور، خدا نگهدار شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfirl.org.